أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جبر و اختیار بود. عرض کردیم در رابطه با آن یک مسئله و بحث کلامی هست و یک مسئله و بحث فلسفی. بحث کلامی این هست که فاعل فعل انسان کیست؟ آیا فاعل فعل انسان خداوند متعال است؟ و انسان در برابر آن مجبور هست؟ و اراده انسان هیچ تأثیری در ایجاد فعل ندارد؟ نظر اشاعره هست، همونطور که در شرح مواقف صفحه 515 مطرح کرده. و یا فاعل فعل خود انسان است و انسان صرفاً در حدوث نیاز به خداوند متعال دارد. خداوند متعال انسان را فاعل مختار آفرید و دیگر انسان در مختار بودن نیازی به چیزی ندارد و اگر اراده بکند فعلی را انجام بدهد، این فعل صرفاً مستند به خود اوست که نظر معتزله هست. یا هم خدا و هم انسان در فاعلیت فعل انسان نقش دارند که نظر شیعه همین هست و تفسیر لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین هم همین هست که انسان حدوثاً و بقاءاً نیاز به افاضه وجود از خداوند متعال دارد. هر آن مختار بودن انسان دست خداست، ولیکن وقتی که انسان فاعل مختار هست، انشاء فعل و انشاء ترک هست، اگر فعلی را انجام بدهد مستند به اراده اوست، شبیه کسی که دستش مشلول هست و برای این که توان حرکت داشته باشه باید به دستگاه برق وصل بشه. هر آن نیاز داره برای توانایی در حرکت دادن دستش، این شخص مشلول به کمک گرفتن از اون دستگاه برق. ولیکن مختار است، اگر بخواهد کسی را بزند مستند به اراده اوست، اگر کسی را بخواهد نوازش کند مستند به اراده اوست. این بحث کلامی هست، اما بحث فلسفی این هست که چون در فلسفه گفتند که الشیء ما لم یجب لم یوجد، ممکن الوجود تا علت تامش محقق نشود موجود نمی شود، و بعد از اینکه علت تامه او موجود شد واجب هست وجود او. طبق این قاعده فعل ارادی انسان گفته می شود که ممکن الوجود است، پس باید برای تحققش علت تامه او موجود بشه. اگر علت تامه او موجود بشه وجود او واجب خواهد شد به نحو وجوب بالغیر، و اگر علت تامه او موجود نشه وجود او ممتنع خواهد بود از باب امتناع بالغیر. حال اگر بگوییم علت تامه فعل اختیاری انسان اراده اوست، نقل کلام میشه به این اراده، گفته میشه که این اراده هم ممکن الوجوده و برای تحققش نیاز هست به اینکه علت تامه اراده محقق بشه. علت تامه اراده نمیتواند وجود این انسان باشد، چون این انسان مدت ها وجود داشت ولی این فعل از او صادر نشد، مدت ها وجود داشت ولی اراده انجام این فعل در نفس او منقطع نشد، پس وجود این انسان علت تامه اراده این فعل نیست. اگر علت تامه اراده این فعل بود معلول ممکن نیست از علت تامش منفک بشود، پس نیاز دارد علیت انسان برای تحقق اراده فعل به ذم ذمیمه ای تا علت تامه بشود. سوال میشه که اون ذمیمه چیه؟ اگر بگید اون ذمیمه اراده اراده کردن است که نقل کلام میشه به همون اراده اراده کردن که علت تامه او چیست و ها کذا یتسلسل. اگر ذمیمه غیر از اراده است، یک شیء آخری است که منظم میشه به وجود انسان و علت تامه می شود برای اراده فعل، اون ذمیمه سوال میشه که علت تامه او چیه؟ اگر علت تامه اون ذمیمه محقق شده پس وجود اون ذمیمه قهری است و ضروری است و واجب هست. اون ذمیمه وقتی منظم میشه به وجود انسان لامحاله علت تامه اراده فعل محقق میشه. وجود انسان که در اختیار او نیست، اون ذمیمه هم که در اختیار او نیست تابع وجود علت تامه‌اش هست و علت تامه او موجود بشود، قهرن اون ذمیمه محقق خواهد شد و منظم میشه به وجود انسان، علت تامه اراده فعل شکل میگیره و به تبع او محال هست دیگه انسان اراده نکند اون فعل را، و وقتی اراده کرد اون فعل را محال است که اون فعل اگر مقدور باشد برای این شخص محقق نشه. اگر بگویید اون ذمیمه خودش فعل اختیاری انسان هست، نقل کلام به او میکنیم، میگیم اراده ایجاد اون ذمیمه چطور شکل گرفت، علت تامه او چه بود، و این عملا سر در میاره از این که انسان ولو اسمش این هست که فعلش ناشی از اراده اوست، اما اراده او در اختیار او نیست. علت تامه اراده محقق بشه نمیتواند اراده نکند. علت تامه اراده محقق نشه نمیتواند اراده بکند، و این منافی اختیار هست. هر شخص گناهکاری خواهد گفت که من نمیتوانستم این گناه را ترک بکنم، چون اون لحظه ای که اراده کردم این گناه را انجام بدهم علت تامه اراده محقق شده بود و امکان نداشت که اراده که معلول این علت تامه است از آن منفک بشه، ممتنع است انفکاک معلول از علت تامش. اگر به او بگویند که اون ذمیمه وجود تو که باعث شد وجود تو همراه با اون ذمیمه علت تامه اراده گناه بشه، در اختیار خودت بود، خودت خواستی آن ذمیمه ایجاد بشود، مثلا خودت خواستی که تصدیق بکنی به فائده این گناه، طبعا این گناهکار در جواب خواهد گفت اگر اون ذمیمه فعل ارادی من هست، نقل کلام میشه به همون ذمیمه که چطور من اون ذمیمه را اراده کردم ایجاد کنم تا علت تامه اراده فعل موجود بشه. اراده ایجاد اون ذمیمه علت تامه میخواد، باز کلام در او واقع میشه که انصافاً این مشکلی است که مشهور فلاسفه نتوانستند جوابی برای آن پیدا کنند. فعلا ما بحث کلامی رو دنبال کنیم. عرض کردیم تفسیر صحیح امرون بین الامرین این هست که خداوند ما را فاعل مختار قرار داده است، انسان مختار است و مختار بودن انسان حدوثاً و بقاءاً نیاز دارد به افاضه از جانب حق تعالی. پس ما با معتزله فرق میکنیم، اونها میگن ممکن در بقا نیاز به علت نداره، ما میگیم ممکن در بقا هم نیاز به علت داره. ولی وقتی خدا افاضه میکنه حیثیت مختار بودن رو به انسان، آنن فآنن دیگر این انسان با اراده خودش هر کاری بخواد انجام میده، فاعل به سلطنه است، اما سلطنتش رو خدا داده، هر آن احتیاج داره که خدا این سلطنت رو به او اعطا بکنه که انشاء فعل و انشاء ترک. راجع به معنای لا جبر و لا تفویض ولکن امر بین الامرین روایتی داریم، این جمله رو به گونه دیگری معنا کرده. مرسله محمد ابن یحیی در کافی جلد 1 صفحه 160، ام من حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا جبر ولا تفريض ولكن امر بين الامرين قلت وما امر بين الامرين قال مثل ذلك رجل رايته على معصيه فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصيه فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت انت الذي امرته بالمعصيه. حضرت فرمود مثال امر بین الامرین این است که اگر شخصی را ببینی که داره گناه میکنه، او را نهی بکنی از گناه ولی او قبول نکنه و مرتکب گناه بشه، شما که او رو رها کردی و عملا جلوی او را نگرفتی و او مرتکب گناه شد، معنایش این نیست که تو خواستی او گناه بکند. خداوند متعال هم ما را نهی کرده از گناه، ولیکن عملا جلوی ما رو نگرفته، ما رو عاجز نکرده از گناه. این معناش این نیست که خدا اراده کرده ما گناه بکنیم. این روایت با قطع نظر از ضعف سندش به خاطر ارسالش، باید بگیم مجرد تنظیر و تشبیه امرون بین الامرین کرده و الا حقیقت امرون بین الامرین همینه که عرض کردیم که مختار بودن انسان و سلطنت انسان بر فعل و ترک، این نیاز داره که آنن فآنن از طرف خدا افاضه بشه. ولی اگر این انسان مختار برود گناه بکند، این مربوط به سوء اختیار خودش هست. اما در مثالی که در روایت ذکر کرده که ما مانع از گناه کردن دیگری نمی شویم، این کافی نیست برای تفسیر امر بین الامرین، چون این شخص گناهکار که مختار بودنش رو ما به او اعطا نکردیم، ما صرفا مانع او نشدیم از گناه تکوینن. خداوند متعال شأنش فرق میکنه، نه اینکه چون مانع تکوینی ما نشد از گناه پس این میشود امر بین الامرین، بلکه نکتش اینه که مختار بودن ما آنن فآنن توسط خدا باید افاضه بشه. راجع به تفسیر لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، مطلبی رو در بحوث نسبت میده به عرفا. میگن که از نظر عرفا فاعل فعل انسان حقیقتاً یکیست، ولیکن یک وقت ما انسان را به عنوان یک موجود مستقل میبینیم، فکر میکنیم که فاعل فعل انسان هست، اما اگر به واقع انسان نگاه کنیم میبینیم که انسان مثل سایر موجودات اطوار وجود خدا هستند و مندکند در وجود خدا، وجودی غیر از وجود خدا ندارند، ولذا با این دید عرفانی میبینیم که فاعل فعل خداست، چون اساسا انسان وجودی ندارد در مقابل وجود خدا، که در حقیقت امر بین الامرین به این معنا خواهد بود که با دو نظر میشه نگاه کرد، یکی نظر سطحی به وجود انسان که او را یک موجود مستقلی میبینیم، پس این فعل مستند به اوست، و یک بار نظر عمیق میکنیم که نظر عرفانی است و در عالم غیر از خدا چیزی را موجود نمی بینیم، می شود این فعل مستند به خدا. بعد در بحوث گفتن هازا مبنی علا تصور صوفی لا نتعقلو، بحوث جلد 2 صفحه 29، به نظر ما اساساً با این تصور منسوب به عرفان دیگر فعلی هم ما نداریم که ببینیم فاعل او کیست، چون طبق این تصور عالم مانند موم هست که به اشکال مختلفی در میاد، ولی این اشکال موم هستند نه چیز دیگر. موم مثال خداست و اشکال موم مثال عالم هست که همان وجود خدا خواهد بود. یا مثال میزنند میگویند موج دریا همون دریاست،
مثل خدا مثل دریاست، مثل عالم مثل امواج دریا، که غیر از دریا چیز دیگری نیست. در کتاب علی بن موسی الرضا و الفلسفه الالهیه صفحه 89 تا صفحه 94 میگویند بنابر مشرب توحید افعالی که در عرفان نظری ازش بحث میشه و در عرفان عملی شهود میشه، اساساً انسان یا ممکنات دیگر وجودی ندارند مگر مجازن. اسناد وجود به انسان اسناد مجازی است، مثل اسناد جریان به میزاب در این که کسی میگوید جرى المیزاب، این اسناد مجازی است. ممکن الوجود بنابر مشرب عرفانی اصلا در خارج وجود ندارد. طبق این نظر معنای لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین این می شود که طبق این نظر عرفانی انسان نه مجبور است نه به او افعال تفویض شده است، از باب سالبه به انتفاع موضوع انسانی نیست تا بگوییم مجبور هست یا مفوض الیه هست. این قضیه لا جبر و لا تفویض قضیتون سالبتون به انتفاع موضوعها. بعد گفتن الانسان درجتون من درجت فاعلیته سبحانه از لا فاعل الا من هو رب العالمین. انسان جز تأسف در برابر این سخنان چیز دیگری نمیتواند بگوید. اگر ما بگوییم که انسان به نظر عرفانی وجود ندارد ولذا لا جبر ولا تفویض، پس اساسا فعلی هم وجود ندارد. چرا میگویید لا فاعل الا من هو رب العالمین؟ اصلا فعلی ما نداریم، همه چیز خداست. و این مطلب مطلبی است که التزام به لوازم آن سر از جاهای باریک در می آورد، هرچند نوعاً این آقایان به لوازم این مطالب ملتزم نیستند. اگر به نظر عرفانی که نظر واقع بین هست همه عالم خداست و خداوند مانند موم هست که به اشکال مختلف در می آید، پس عبادت خدا چه می شود؟ خدا خودش را عبادت می کند؟ ارسال رسول چه می شود؟ خدا خودش را می فرستد برای هدایت انسان ها؟ بهشت و جهنم چه می شود؟ بهشت همون خداست، جهنم همون خداست، اشکال خدا هستند. عذاب کفار در جهنم و تنعم مؤمنین در بهشت می شود. این کارهای زشتی که از انسانها سر می زند، اینها همه اوهام است. قتلها، تجاوزها، اینها همه اوهام است، یا اینها وجود خدا هستند. طوری از اطوار وجود خدا هستند. این مطالب به هیچ وجه قابل گفتن نیست، هرچند در فصوص بالاتر از اینها را گفته است. در قضیه عجل سامری میگوید حضرت موسی به هارون اعتراض کرد که چرا مانع از پرستش او ساله شدی؟ تعین گوساله وهم است که گوساله را در مقابل خدا ببینند. ان العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. برخی در کتاب‌های عرفانی که اخیراً نوشتند حتی در مورد نزدیکی مرد و زن گفتند غسل جنابتی که می کند این مرد برای این است که توبه بکند از این که فکر می کرده که از غیر خدا داره لذت می بره. او داشته از خدا لذت می برده. خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکند. به هر حال این که اشاعره قائل به جبر شدن با این که خلاف وجدان هست، هم از این حیث که ما وجدان می کنیم که یک سری از افعال به اراده ما انجام میشه و اراده ما نقش داره در تحقق آن. فرق میکنه حرکت ید مرتعش با حرکت اختیاری دست ما، و از طرف دیگر چطور خدا عقاب بکنه بندگانش رو بر گناه‌هایی که مجبور بودن انجام بدن. ولی باید ببینیم چه شده که مشهور مسلمین و مشهور علماء مسلمین غیر شیعه طرفدار اشاعره شدند و قائل به مذهب جبر شدند. اینها از برخی از آیات و روایات که موهم جبر هست به اشتباه افتادند، مثل و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، یا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یا یضل من یشا و یهدی من یشا، که انشاء الله راجع به این مطالب در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.